بازی که استفاده نشه سو استفاده نشه به نظر ما است که منابع عایداتی از این نهاد مشخص شه، میشن از طریق حق العضویت ها، از طریق یعنی هر منبع عایداتی دیگه باشه به غیر از این که یک کس کمک کنه و در مقابل کمک از یا یک بعض تقاضای خاص را داشته باشه. مثلا بعض سیاسون هستن، خواهان از این هستن که نهادها را کمک کنن، همکاری مالی کنن، در بدل از باز موقعش که رسید باز منافع از او کار کنن. او را اگه مشخص کنن خوبتر میتونن متمرکز روی اهداف و فعالیت های خود کار کنن، نه روی اهداف و فعالیت های گروه های دیگه برشان میدن.
سوء استفاده از نهادهای جوانان مشکلات را در روند کاریشان به میان می آورد، مانند تهدیدات امنیتی در مکان هایی که جوانان به منظور تدویر ورکشاپ های علمی گرد هم جمع می شوند. تعداد جوانان نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی می گویند که اگر نهادها برنامه های منظم و پلان های مشخص نداشته باشند، تحت تاثیر سیاسون قرار می گیرند که این کار مشکلات زیاد را هم برای خودشان و هم برای نهادهای دیگری که برای جوانان فعالیت می کنند ایجاد می نماید. از عبید اماهنگ کننده پروژه مطالعاتی در یکی از دفاتر شهر کابل می شنویم.
خب استفاده که بیان از این نیروهای جوان یا استفاده بکنن عواقب بد و یک پیامد بد خواهد داشت، چون یک اعتبار که او استقلالیت است، استقلالیت نهادهای مدنی و خود جوانا من حیث یک نیروی متفکر و باز و آینده نگر، باز اینا برشان یک پیامد بد به این خاطر خواهد داشت که اینا هم اعتبار خود از بین خواهد بود، اعتبار خود از دست میتن. دیگه برنامه هایی که دارن اینا، دیدگاه متفاوت که دارن، می دیدگاهشان خدشدار میشه و برنامه های طویل مدت به خاطر مثلا ترویج شفافیت باشه، امانتداری باشه، این فرهنگ از جوانا دور میشه.
استقلالیت نهادهای مدنی جوانان مؤثریت زیاد بر زندگی اجتماعی جوانان دارد. از زبیر باشنده شهر کابل در مورد تاثیرات برنامه های انجمن های جوانان میشنویم.
ایجاد و فعالیت های جامعه مدنی تاثیرات بسیار زیاد در روان جامعه و انکشاف و رشد جامعه دارد. هرگاه نهادهای مدنی تحت هر عنوانی که ایجاد میشه و فعالیت میکنن به این معنی است که گویا جامعه رو به طرف ترقی و تعالی پیش میره و میرسه و بدون ایجاد یعنی فعالیت های جامعه مدنی ای جامعه به کمال و یا رشد خود نمیرسه و یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی هم همین ایجاد و فعالیت های جامعه مدنی است، چی در عرصه های سیاسی باشه و یا چی در عرصه های آموزشی و پرورشی باشه. در هر عرصه هایی که اینا فعالیت میکنن بسیار مؤثریت زیاد برای رشد و انکشاف جامعه دارد.
عزیزان برنامه هوایی تازه، در این قسمت از برنامه با پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل در رابطه به حل مشکلات داخلی نهادها و اینکه انجام ایجاد یک نهاد جوانان چی نکات را باید در نظر گیرند مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. استاد تشکر از اینکه شما وقتتان بر ما دادین. در قدم اول در رابطه با این که بسیاری از نهادهای مدنی جوانان شکل میگیره ولی بعد از مدت کوتاه فعالیت های زیاد کم میشه و یا ای که این نهاد کاملا از بین میره، به نظر شما دلیل در چی است؟
متاسفانه وضعیت حاکم در افغانستان که ما یک جامعه در حالت بحران هستیم، خود وضعیت حاکم برای نهادهای اجتماعی که بر تغییر جامعه کار میکنن اینجور نیستن، بلکه یک نهاد اجتماعی هستن، معمولا جوانایی را تشکیل میدن. اوناش که روی اهداف سیاسی ایجاد میشن ولی به نام نهادهای اجتماعی، اینا زودتر از هم میپاشن به خاطر که سیاسیون که اینا را حمایت میکنن وقتی به هدف سیاسی خود میرسن دیگه با اینا را حمایت نمیکنن یا قطع رابطه میکنن با اینا و خود به خود اینا رو به زوال هستن و شکست میخورن. و نهادهای دیگه که سیاسیون اینا را حمایت نمیکنن به هدف اجتماعی، اینا با هم یک جای میشن، عوامل اجتماعی بیشتر سر از اینا تاثیر میکنن، اینا رو دوباره پراگنده میسازن. نهادها اعضاشون با هم تفاهم نمیکنن و زودترین فرصت اینا از هم میپاشن و چی میشن و بدترین شکل از انحلال از اینا یا از هم پاشیدن از اینا شکل است که سیاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن، هرگاه اینا به منفعت از اینا کار کردن نتونن سبب انحلال از اینا میشن.
خب این نهادها چگونه میتونن که مانع از این شون که تا اشخاص
خواستن از نیروی بشری استفاده نکنن.
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارن که مشاورین نه تنها قوانین نهادهای اجتماعی در افغانستان وجود داره با وجه حسن انتقال بده بر کسایی که یا خود از اونها مجبور به بسازه که قوانین هضم کنن مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشن. از دید حقوقی اینا ضرورت به همکاری دارن که اینا قوانینی که مربوط به خودشان هست اینا رو هضم کنن بخور. و دیگه بسیار ضرور است که یک گروهی که با هم یک جای میشن این گروه بسیار نزدیکی‌های اجتماعی، نزدیکی‌های فکری و تفاهمات بین خود به وجود بیارن. اینی وقت است که اینا باز تداومشان بیشتر است. هر قدر اختلاف بینشان رخ نکنه و عوامل اختلاف در خودشان از قبل موجود باشه اینا را بیشتر باز از ملال روبرو میکنه.
چگونه میتونن همین مشکلات داخلی که بین خود یک نهاد است که می جوانا از بین ببرن؟
اینا به یک مدیریت بسیار قوی ضرورت دارن. مدیر خود آدم با تجربه، آدم متعهد و آدم ان فکر با خود انتخاب کنن، چون از کمترین خصوصیت یک مدیر آگاه برخوردار هستن. این عامل هم یکی از عامل از بین رفتنشان است که هر قدر مدیرای آگاه و با تجربه را در رأس نهادهای خود داشته باشن مدیریت از اینا به مشکل مواجه نمیشن، تداوم از اینا بیشتر میشه.
خب اگر سیاسون یا اشخاصی که هدف مشخصی را دارند از این نهادها استفاده کنن و جوانان اجازه که زمین نیروی بشریشان استفاده بکنن چی مشکلات را بر جامعه خلق میکنن؟
اینها دو زود با وجود بیا و زود از بین برن. اینا نه تنها ثبات جامعه را به مشکل مواجه میسازن اما صلح اجتماعی را هم به مشکل قرار میدن، چون اینا با یک دشمنی که در بینشان ایجاد میشه نهاد از هم میکشن و اینا دوستای قبلی به دشمنای بعدی تبدیل میشن که خودش مشکلات بعدی را در جامعه به وجود میاره. نهاد دولتی اول که مسئولیت داره بر تداوم از اینا کار کنه و بیشتر امرشان کار کنه وزارت عدلیه و خصوصا مهنیت امور اجتماعی از این هستن.
در اخیر بسیار کوتاه مشخصا بر ما بگوین زمانی که جوانان میخواین یک نهاد مدنی اجتماعی را راه اندازی بکنن، ایجاد کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن تا که بتونن نهادشان تداوم پیدا بکنن؟
اول کسایی که با هم یک جای میشن یک گروهی که هستن، این گروه از هر لحاظ با هم دیگر توافق داشته باشن، اختلافات قومی، مذهبی، لسانی سرشون رخ نوارد کده نتونه. گروه از لحاظ علمی بسیار خود با هم نزدیک باید احساس کنن، از لحاظ اجتماعی بسیار خود با هم نزدیک احساس کنن. یک عاملش که میتونه تداوم داشته باشه، دومش اینه که قوانین حاکم که در افغانستان زیر خود آگاه بزنن و برای خودسازی خود، برای آگاهی خود بیشتر کار کنن. و اگر نهادها در پلی کار اجتماعی خود یک هدف خودم با سواد شدن جامعه را تشکیل بدن که همه روزه با افرادی که بیسواد هستن گروه گروه با اینا کار کنن، اینا خودشون تداوم کار از این نهاد باز بیشترتر میزنن، چون یک تجربه بسیار نیک در افغانستان هستن. و به هر صورتش اینا به مدیریت ضرورت دارن. مدیر مالی بسیار خوب را باید داشته باشه که دو جلب فن کنه یا جلب سرمایه کنه و همکاری‌ها را هم از داخل و هم از خارج بتونه جلب کنه که سبب تداوم کارشون باشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی مسائل انتخاباتی اختصاص یافته است. اخیراً حکومت کمیشنران هر دو کمیسیون را برکنار کرد و قانون انتخابات نیز تعدیل شد. در برنامه این هفته یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را با خود داریم. رشید صاحب خیلی تشکر از اینکه به استودیو آمدین. رشید صاحب، اخیراً حکومت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کردند در چنین مقطع زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی هنوز تکمیل نشده و انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. چنین اقدام حکومت چقدر مناسب و بجا بود از دید شما؟
تشکر. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. متاسفانه که آنچه که اتفاق افتاد، یعنی بر اساس اصول و پرنسیب ها که اگر ما فکر بکنیم در عین حال استانداردهایی که در عرصه انتخابات داریم، یک موقع مناسب نبود. اما بدبختانه که وضعیت در حد بود که از یک طرف روز به روز بحث انتخابات پارلمانی طولانی میشد و صاحب و سطح ازی مردم به تشویش انداخته بود که بالاخره چی واقع میشه. در عین حال ما به طرف انتخابات جمهوری هم در حرکت هستیم و او طرف زمان هم مشخص است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کردن، بودجه از او و مسائل دیگه که اصلا کمک میکنه به خاطر یک انتخابات درست و در عین حال به موقع ترتیب نشده بود. جامعه جهانی شرایط و ملحوظات خود داشتن که باید در انتخابات و خصوصا در ساختارها اصلاحات و یک سلسله تغییرات به وجود بیاید. ایجاب میکرد اگر ما فرصت میداشتیم یک آسیب شناسی صورت میگرفت و به اساس آسیب شناسی که ما انجام میدادیم میرفتیم به طرف اصلاحات و تغییرات، و دومی که ما از انتخابات پارلمانی باید خلاص میشدیم. اما این که دیگر فشار روی حکومت هم زیاد بود و بعد وقتا چنین چیزی که واقع شد، دیگر حال ما در حالت ناگزیری قرار داریم و بدون شک وضعیت انتخابات بیشتری پیچیده و از هم پاشیده می سازد.
بله، در حالی که نتایج انتخابات پارلمانی هم تکمیل نشده بود و در کنارش انتخابات ریاست جمهوری را داریم، چون این اقدام حکومت چقدر می تواند تأثیرات داشته باشد بالای هر دو انتخابات؟
خب شما می فهمین که یک خود انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی بود که اعلان شده، در این قسمت هر آنچه که اتفاق میشه اتفاق میفته از بابت بحث عدلی و قضایی کدام تغییرات از لحاظ قانونی اعتبار نداره، مگر ای که یکی از کاندیداها فرض مثال از طرف محکمه به این محکوم میشه که او بسیار یک جرم سنگین مرتکب شده، مثلا 5 سال یا 10 سال حبس بش از لحاظ تنفیذی واقع میشه، در اون صورت دیگه باز بحث قانون است که ممکن تغییر در وجود بیاید. اما دیگه تغییرات آماده نمیتونه. در قسمت انتخابات نتایج ولایت که هنوز نهایی نیست، دارانشا گرچه بعضی مسائل پیش خواد برد بساس حکم رئیس جمهور، اما مسائل ارتباط میگیره به مصاحبه کمیسیون های هر دو انتخابات و شرکت انتخاباتی. تا زمانی که اعضای جدید نبین دیگه او کار اعتبار پیدا نمیکنه و این ممکن که منتظر بمونه، و ای که بالاخره بحث کمیشنر را چی وقت تحقق پیدا میکنه. نهایتا یک هفته که روز شنبه بخیر شروع میشه تا 5 شنبه هم احزاب سیاسی و هم نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات وقت دارن که لست اعضای جدید برای حکومت بسپارن و ممکن هفته بعدش انتخابات صورت بگیره. اما در قسمت انتخابات جمهوری بدون شک ما هم یک سکتگی رو خواهد داشتیم و هم یک سلسله کارهایی هست که سر تاریخ انتخابات جمهوری و تقویم انتخابات اثرگذار است، چرا که بعضی فعالیت‌های نو برای کمیسیون مکلفیت بار آورده که من جمله ثبت نام مردم به اساس دستگاه بایومتریک است و این تقریبا حالت گذشته که فهرست ترتیب شده بوده در حالت لغو قرار می‌گیرد، چون به اساس بایومتریک نبوده. حال اگر این پروسه تطبیق میشه، امکاناتش، بودجه، ظرفیت، تطبیق از در ساحه، امنیتش، این همه وقتگیر است و میتونه که هم تاریخ انتخابات و هم تقویم انتخاباتی تغییر بده.
بله رشید صاحب، در حالی که نتایج 18 ولایت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شده و متباقی به شمول کابل که خیلی جنجالی بوده اعلان نشده، در چنین یک وضعیت تغییرات چقدر می سرنوشت ولایات باقی مانده را با یک سکتگی و با یک سردرگمی روبرو خواهد کرد؟
بدون شک خب بحث‌های اجرایی مربوط میشه به دارانشا و هنوز کارمندان دارانشا از لحاظ تکنیکی اونها هستن، هم در کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شرکت انتخاباتی، اما مصاحبات از این وقت گیر خواهد بود. مثلا اعضای جدیدی که بیان خب کاغذ به سادگی امضا نمیکنن، اونها باید واقف شوند و مطمئن شوند که دیگه کدام مسئله نیست که بالاخره برای یک مسئله قانونی رو به بار بیاره. ناگزیر هستن که با تمام جزئیات پروسه رو مطالعه کنن و بعد از اون برن به طرف تصویب و اعلان، و این وقت گیر است. ما روز قبلم در مطبوعات گفتم که ای کاش که رئیس جمهور همین بحث سرپرستی پروسه را یا کمیسیون برای رئیس دانشگاه نمی سپرد، چرا که وا سلطه‌ای کمیسیون نمیذاره که اعمال نفوذ بکنه بر اساس قانون و ایده در مغایرت با قانون قرار میگیره. اما خوب است که هر زودتر پروسه بالاخره در قسمت گزینش اعضای جدید تکمیل شه و بیان و افراد، اما سکتگی بدون شک در عرصه به وجود میآید. سکتگی ممکن که در حدود یک ماه را بیشتر بگیره.
بله رشید صاحب، کمیشنرهای تازه که معرفی خواهند شد، اینا از دید شما چون در گذشته ها معرفی کمیشنران خیلی زمانگیر بودن، این بار هم زیاد زمان نخواهد گرفت؟
به اساس حکم قانون جدید احزاب سیاسی که ثبت رجستر هستن مکلف هستن که یک نماینده یا کاندیدا اینها که غیر وابسته حزب باشه یا وابستگی حزبی نداشته باشه، این را به مقام ریاست جمهوری معرفی بکنن، همه قسم نهادهای مدنی مطلوب به انتخابات یک لست 15 نفر را باید مشترکاً ترتیب بکنن که حداقل 5 تا از خانم‌ها باشه. بعد این شروع میشه از روز شنبه تا پنج شنبه و روز شنبه بعدی در یا در خلال هفته بعدی باید در داخل ارگ بین کاندیدای ریاست جمهوری رای داده شود برای می افرادی که معرفی میشن از طرف احزاب و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات. و در اونجا هر کاندید ریاست جمهوری حق 14 رای داره که 7 رای ازی مربوط میشه به 7 عضو کمیسیون انتخابات، 5 رای ازی مرتبط میشه به 5 عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی که شد 12 و یک تنم برای رؤسای دارانشای هر دو کمیسیون که 14 رای میشه. کسانی که بیشترین رای میگیره بازو به مقسم سلسله وار میره بردو که بسن صرف رئیس جمهور تعیین میشن. اما در اینجا مسئله ترکیب قومی و جنسیتی هم مهم است که مراعات شود و این شاید در خلال یک هفته خلاص شود. یعنی این هفته را ما فرصت داریم برای احزاب و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و هفته آینده ممکن که امو گزینش ازی در ارگم خاتم پیدا بکنه و در ظرف دو هفته ما داشته باشیم کمیشنر را.
بله رشید صاحب، به جای اصل کمیشنر را فکر نمی‌کنید کدام گزینه دیگر بهترتر از این بود که در چنین مقطع روی دست گرفته میشد؟
متاسفانه که اعتماد از بین رفته بود. نه اعتماد جامعه جهانی وجود داشته یارسا، نه هم از داخل به شمول احزاب سیاسی و نهادها و در عین حال مردم که چون نتیجه انتخابات پارلمانی دیدن در روز انتخابات هم مردم متاسفانه که سراسیمه شدن، در بعض حالات از حق رایشون محروم شدن نسبت به امو ضعف مدیریتی و ای که حال پروسه بسیار طولانی شد. در این مورد هم شمار از کاندیدا اعتراضات خود داشتن، مسائل جدی مطرح میکردن و این متاسفانه که امو حالت بار ورده بود که جز تغییر و اصلاح کدام راه دیگه نمونده و حکومت هم زیر فشار بود. اگر اینمی تغییرات حکومت نمی بود ممکن جامعه جهانی از ارائه کمک های مالی اجتناب میکردن، به خاطر اینکه اونها میگفتن که ما پول خود در یک پروسه که در آخر روز جنجال منازعه و اتهام فساد و مورد دیگه رخ میده ما در اون پروسه پیسر مصرف نمیکنیم.
بله رشید صاحب، در قانون انتخابات تعدیلات که وارد شده از دید شما چقدر موارد مثبت داخل ازی شده و چقدر مخلاهایی که در گذشته بوده او رفع شده؟
ای کاش که امی تعدیلات ما در سال 2015 بعد از انتخابات جمهوری می داشتیم. اگر در اون زمان تعدیلات ما شاهدش می بودیم امروز واقعا در عرصه انتخابات وضعیت متفاوت می بود. مثلا ثبت نام به اساس بایومتریک و در عین حال در روز انتخابات تشخیص مرد رای دهنده به اساس بایومتریک یکی از کشافات بسیار جدید است. اگر عملی شود ما او تشویش و نگرانی ها را که خب آرا زیاد شد، آرا کم شد، در اوراق ریزلشی تغییر آمده یا بالاخره یک فرد چند بار رای داده یا یکی صندوق ها پرکاری شده، این از اون حالات ما میبریم. اما این نیاز به حمایت داره، حمایتی که باید جامعه جهانی داشته باشه از لحاظ پولی و مالیش، نیازی که به حمایت دولت است به خاطر تامین امنیت پروسه در عین حال کمک های لوجستیکی. این باز برای کمیسیون بسیار مهم است. اگر چنین کمک های دادن باشه باز هم متاسفانه که یک ماده خواهد بود که در روی کاغذ و در روی قانون باقی خواهد ماند. در عین حال جدا از او بعضی از سلطه هایی که میسونه انتخاباتی اصلاح شده، تعدیل شده. مثلا در گذشته سلطه حذف که میسونه شکایت انتخاباتی داشت یا سلطه بطلان برای یک مرکز یک حوزه انتخاباتی که میسونه شکایت انتخاباتی داشت، اما این بار او سلطه ها گرفته شده به این معنی که در همچه حالات یک کمیسیون مشترک از هر دو کمیسیون که با تعداد اعضای مساوی باشن ایجاد بشه و هر دو کمیسیون مشترکاً در مورد ازو فیصله میگیرن. هرگاه اینها به فیصله نرسه باز ضرورت به مداخله نیست که حکومت او مداخله بکنه یا بالاخره یک نهاد ثالث دیگه پیدا شه. در این صورت باز محکمه خاص ایجاد میشه که او قضیه را مطالبه کنه و
تصمیم بگیره. رشید، در ولایتی که باقی مانده چنین موردی را که در قانون جدید آمده احتمال میره که از این موارد استفاده شوه یا اتفاق بیفته؟
چون قضیه فعلا جریان داره ای نمیتونه که روی موارد گذشته قابل تطبیق باشه چون قانون به ما قبل رجعت نمیکنند، اما روی قضایی که جریان داره اگر چنین حالت بیایه خب حسب کاندید فعلا او فصل گذشته چون کاندید دیگه از لست ابتدایی و لست نهایی خلاص شده، او فلتر تکمیل شده. اما در مورد بطلان آرای یک حوزه اگر مثلا بس کابل مطرح شود یا آرای یک مرکز، در این صورت باید همچه کمیسیون ایجاد شود و فیصله مشترک بگیرند.
بله، به عنوان پرسش آخر رشید صاحب، در قانون جدید سیستم SNTV تغییر کرده به MDR، اگر کم وضاحت بدین که خوبی های این سیستم چی است؟
اولا خب این سیستم به اساس پرنسیپ قبول شده، اما یک چیزی که در فرمان ذکر است ای به مطالعات تکنیکی کمیسیون جدید انتخابات محول میشه که در ظرف یک ماه باید اینها طرح تکنیکی خود با تعدیل مواد قانون انتخابات که لازم است به کابینه و حکومت افغانستان بسپارن. خوبی از چی است؟ ای است که از ائتلاف آرا جلوگیری میشه. در سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که ما شما داشتیم در انتخابات پارلمانی، در اینجا فرمثال آرا قابل انتقال نبود. یک کاندید مثلا با 50,000 رای در اون حوزه می آمد به داخل پارلمان، یک کاندید دیگه با 3,000 رای می آمد می تانش مثال گپ. و اینجا باز بشون که این سیستم عادلانه نبود. شما 50,000 رای و 3,000 رای تقریبا در حالت مساوی قرار می دادین. و در کنار از او کاندیداری که برنده نمیشدن و هم یک کتله کثیر از آرا رو با خود می داشتن اما در سیستم حساب نمیشدن. در اینجا به حساب خوبیش ای است که بالاخره ما در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی که ای برای سیستم انتخابات جمهوری نیست، انتخابات جمهوری اکثریت مطلق است که اونمو 50 جمع یک است که هر کاندید ببره، اما ای در انتخابات پارلمانی شورای ولایتی و شورای ولسوالی قابلیت تطبیق داره. خب ما بعد از انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی داریم که بعد دایر میشه. در اینجا چند صاحب برای کاندیدا باز شده. یک کاندید میتونه که از آدرس کاندیدای مستقل بیای بدون از اینکه بر کسی ائتلاف بکنه خود نامزد بسازه، مثل که حال فعلا ما در انتخابات پارلمانی داشتیم. در این حال حزب میتونه که یک نماینده یک کاندید خود داشته باشه، اما در کنار از اون میتونه که چند کاندید یک جای شوه ائتلاف بکنن. کاندیدای مستقل میان وام در میجه تکت خود معرفی میکنن و در پروسه اشتراک میکنن، رای میگیرن. دیگه در این صورت از ائتلاف آرا صورت جلوگیری صورت میگیره و در این حال یک حالت عادلانه به وجود میاد و فرصت برای بعضی اقلیت‌هایی که ممکن یک حزب باشه که زیاد نفوذ به سطح ملی نداشته باشه اما در سطح یک ولایت یک سطح یک محل بسیار نفوذ داره، یا 3-4 حزب مقسم ائتلاف میکنن، اما مقسم 3-4 کاندیدی که در گوشه‌های مختلف رای دارن اینها یک جای میشن ائتلاف میکنن. پس این صورت ما برای فرصت برای کاندیدایی که در از اقلیت‌ها نمایندگی بکنن یا حزبی که ملی نیستن در سطح ولایت میتونه کرای بره برای زمان فرصت مساعد ساخته.
خیلی تشکر رشید صاحب از اینکه به برنامه آمدین.
تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه نفتی حقیقت چیست. تا برنامه دیگر علایار نگهدار شما.